رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی سیفالدین بهریدین زاده، یک مسئول دادستان ناحیه شاهمنصور دوشنبه را که پس از عیبدار شدن به قلابی فرار کرده بود، بازداشت کردند. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گفت بهریدین زاده دو روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی این ناحیه نگهداری می شود. در کجا و در چه شرایط بازداشت شده است و یا خودش اختیاراً به مقامات تسلیم شده است معلوم نیست. دادستانی کلی تاجیکستان آخری ماهی فوریه نسبت به او با اتهام قلابی در حجم بزرگ عیب اعلان کرد. یک همصحبت دیگری رادیو آزادی از مقامات تفتیشاتی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که در 8 حالت جبردیده ها شهادت دادند که بهریدین زاده از آنها مبلغ ستانیده است. سیفالدین بهریدین زاده ماهی ینور یاردمچی دادستانی ناحیه شاهمنصور تعیین شد و از این پیش در دادستانی ناحیه فردوسی دوشنبه کار میکرد. با گفته مقامات نسبت به او زمان پرونده باز شد که نفر با نام دولتچاک گیایف، یک ساکن دوشنبه، با گمان طلب پاره از یک تاجر بازداشت شده است. این نفر شاهدی داده است که او با سفارش بهریدین زاده این کار را انجام داده است. هفته گذشته نیز نسبت به منوچهر احمدزاده، پسر مظفر احمدزاده، معاون اول رئیس آژانس مبارزه با فساد که در شعبه نظارت اجرای قانونها در مورد نابالغان و جوانان در دادستانی سخت کار میکرد، پرونده جنایی باز کردند. او نیز به قلابی عیبدار شده است، ولی با شرط بیرون نشدن از محل زیست در آزادی قرار دارد. نمایندگان اتحاد مخالفین در ارمنستان طلب دارند که نیکول پاشینیان سروزیر این کشور استعفا دهد و در کشور انتخابات نوی پارلمانی برگزار گردد. آنها برای بررسی این طلبهایشان خواستار ملاقات با آرمین سرگسیان پرزیدنت ارمنستان شدند. ده ها گروه مخالف پس از سازش ارمنستان با آذربایجان بر عوض دادن قسمت های از قره‌باغ کوهی متحد شدند و پاشینیان را به خیانت متهم میکنند. مخالفان در حال به طلبهایشان پایفشاری میکنند که چند پیش نیکول پاشینیان سردار ستاد وزارت مدافع کشور را از مقامش برکنار کرد. او آنیکا گاسپاریان را در تلاش تبادلات دولتی متهم می‌داند. مخالفان از پرزیدنت طلب دارند به سودی کنستیتوسیونی مراجعه کند و معلوم کند که تا کجا برکناری این نظامی بلندپایه قانونی بود. در ارمنستان پرزیدنت صلاحیت زیاد ندارد و کشور را سروزیر اداره می‌کند، ولی در این حال پرزیدنت حق دارد از بالای فرمان سروزیر به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعه کند. فرانسیسک پاپ روم در نزد کلیسای قدیمی در موصول عراق برای قربانیانی که در جنگ با داعش کشته شدند دعا کرد. در این شهر مسیحیان زیاد زندگی میکردند، ولی گروه تندروی داعش عبادتگاه آنها را خراب و ده ها نفرشان را قتل کرد. هزاران مسیحی دیگر از عراق به کشورهای دیگر فرار کردند. پاپ روم که به عراق سفر کرد، صبح 7 مرد با مسیحیان در صحن یک عبادتگاه خراب شده در ولایت نینوا ملاقات کرد. او از مسیحیان خواست که در وطن خود بمانند، چون که بیرون شدن آنها از وطن به زیانشان است. پاپ فرانسیسک رهبر روحانی کاتولیک ها، یک شاخه مسیحیان جهان است که در واتیکان قرارگاه دارد. او برای 4 روز به عراق سفر کرده است. ناظران راه در تاجیکستان در 2 ماه اخیر بیش از 7000 پیاده‌گرد را برای رعایت نکردن قاعده حرکت در راه جریمه کردند. هفته‌نامه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشته است که پیاده‌گردانی که راه‌ها را از جایهای نامعین شده عبور نموده، از گذرگاه‌های زیرزمینی، روی زمینی و چراغک‌های راهنمای استفاده نکردند، 7 سامانی و 50 درهم جریمه شدند. در این مطلب گفته می‌شود که 60% صدام های نقلیاتی با عیب پیاده‌گردان رخ داده است. برخی از پیاده‌گردان میگویند در اکثر راه‌ها چراغک ها درست کار نمی‌کنند و راه‌ها برای پیاده‌گردان در فاصله دور جایگیرند. از این رو راهگذران مجبور به عبور راه می‌شوند که هیچ علامت ندارد. اما مقامات میگویند در دوشنبه 18 گذرگاه زیرزمینی ساخته شده است، ولی پیاده‌گردان کمتر از آنها استفاده می‌کنند. در تاجیکستان سال بیشتر از 1000 نفر بر اثر صدام های نقلیاتی مجروح و هلاک می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دو
ستان حربی تاجیکستان نزدیک به 10 سرباز وزارت مدافعه را برای ویران کردن قاعده های آیین ناموی بازداشت کرده است. این سربازان در یک از قسم های حربی وزارت مدافعه در شهر وحدت خدمت می کردند و از روی اتهام اعلان شده به آنها از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. پیوندان برخی از سربازان بازداشت شده گفتند از عملکرد مقامان ناراضی اند، چون به جای فهماندن خطاگی فرزندان آنها را به بازداشتگاه بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پدر و مادری سربازان دستگیر شده می گویند فرزندان آنها روز 24 فوریه و یک روز بعد از عید ارتش ملی بازداشت شدند. این پیوندان روز 4 مارس قضیه را به رادیو آزادی خبر دادند و آماده بودند که صحبت ویدیویی کنند، ولی یک روز پس گفتند نمی خواهند شخصیتشان آشکار و نامشان ذکر شود، چون می ترسند که این کار قضیه فرزندانشان را مشکل تر می کند. یک نفر از خشان سربازان برده آزادی گفت حادثه روز 24 فوریه در قسم حربی معروف به دشبه رخ داده است. بتالیون دسنتی یا هوابرد زودعمل وزارت مدافعه که با نام قسم حربی دشبه معروف است در برآمدگاه شهر دوشنبه جایگیر است. پیوندان یک از سربازان بازداشت شده گفت همان روز بین کهنه سربازان و سربازان یک ساله جنجال شده است و کهنه سربازان نوبدار آمده سربازان یک ساله را تحقیر میکنند و کامیراهای نظارت این حالت را ثبت کرده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. در وزارت مدافعه رخ دادن چنین حادثه را رد نکردند، اما از شرح آن خودداری نمودند. در همین حال یک منبع در دادستانی حربی تاجیکستان که از قضیه آگاه است به رادیو آزادی گفت تعداد سربازان بازداشت شده قریب 10 نفر است. این در حالی است که نزدیکان از بازداشت شدن 12 سرباز خبر می‌دادند. به گفته منبع نسبت آنها بر اساس قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی پرونده باز شده است. این ماده ویران کردن قاعده های آیین ناموی مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی در حالت نبودن تابعیت خدمتی در بین آنها را پیش بینی میکند. از روی این اتهام به سربازان از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. این چیزی است که پیوندان سربازان بازداشت شده را نگران کرده است. منابع رادیو آزادی در دادستانی حربی و هم پیوندان سربازان دستگیر شده اشاره کردند که میان سربازان نافهمی روی داده است، ولی فعلا نمیتوان دقیق گفت که روز 24 فوریه در قسم حربی دشبه چه واقعه گذشت. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان حرفی نو نیست و همه ساله خبرها از زورگویی یا ددفشین رسانه‌ای می شود. بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالت به معیوب یا مرگ جوانان در قسمه حربی می انجامد، به گفته آگاهان یک از سببهای اصلی سرکشی اکثر نمایندگان نسل نو از خدمت در ارتش شده است. مقامات به چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند و می گویند در قسمه حربی تاجیکستان نظارت سخت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پرزیدنت رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی حمله به دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در دوشنبه محکوم کرد. حادثه روز 4 مارس هنگام تهیه گزارش درباره بالاروی نرخ بنزین در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل در شهر دوشنبه رخ داد. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی روز 5 مارس در اظهارات گفت حمله به دو خبرنگار ما در تاجیکستان که تنها کار خود را اجرا می‌کردند کلا غیر قابل قبول است و افزود انتظار داریم که پلیس تاجیکستان حادثه را پر تفتیش می‌کند و ضمانت می‌دهد که حق خبرنگاران برای گزارش دادن آشکارا و بدون مانع حالا و در آینده رضایت شود. در همین حال ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 5 مارس به خبرگزاری از اپیلوس گفته است شخص حملهور را دستگیر کردند. گزارش از 4 مارس حمله به خبرنگاران رادیو آزادی هنگام تهیه گزارش در دوشنبه، هنگام تهیه گزارش درباره افزایش نرخ سوزشواری در تاجیکستان، خبرنگاران رادیو آزادی مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله و هدف حمله و ضرب‌الات قرار گرفتند. حادثه روز 4 مارس در محله 33 شهر دوشنبه و در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل رخ داد. خبرنگاران گفتند در حالی که آنها نظر یک راننده را برای گران شدن نرخ گاز و بنزین می‌پرسیدند، یک کارمند شرکت سارا آیل قطع نوارگیری را طلب کرد و نواربردار شهلا عبداللهی را به ضرب تله داده پیش راه دوربین ویدیو را گرفت. در حالی که همکار دیگری ما ملا رجب یوسفی از این عمل کرد اعتراض نموده، خواسته صحنه را تلفنی به نوار گیرد، این مرد حمله نمود و به جای او به مشت زد. کارمند نقطه سوزشواری گفته است به رضایت رهبریت خبرنگاران حق ندارند اداره آنها و نظرشان را ضبط کنند. ملا رجب یوسفی گفت در اول ما نیز گپی او را پذیرفتیم و نقطه سوزشواری را به نوار نگرفتیم. چند راننده در نزدیکی آن بودند و از گرانی نرخ بنزین شکایت داشتند. می‌خواستیم با آنها صحبت کنیم که مانع ما شدند. مرد با راننده نیز خطاب کرد که ماشینت را از اینجا بر. تشخیص پزشکان نشان داد که خبرنگار رادیو آزادی ملا رجب یوسفی از ناحیه چپ روی آسیب دیده است. پزشکان به او دستور دادند که باید دو هفته تبابت گیرد. کارمندان رادیو آزادی در رابطه با این حادثه به وزارت کارهای داخلی شکایت کردند و فعلا ماموران ملیسه ناحیه سینا به تحقیق شروع کردند. در گذشته نیز چنین برخورد به خبرنگاران رادیو آزادی بارها رخ داده است و اعتراض شدید رهبریت رادیو و مشتریان آن را به میان آورده است.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریان سرم در کن بیدنی نبر سنگ ها چشم سازم، چشم ها را خون کنم.
تاجیکستان در گزارش نوی فریدم هاوس با شمول ترکمنستان، کره شمالی و سومالی به گروه کشورهای بدترین ها از نظر آزادی های سیاسی و شهروندی وارد شده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می دهم. سازمان بین المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا می گوید تاجیکستان از میان 54 دولت ناآزاد از لحاظ آزادی های سیاسی سال 2021 به فهرست 12 بدترین ها شامل شده است. کشورهای دیگر در این فهرست سوریه، اریتریا، سودان جنوبی، گوینه اکواتوریالی، عربستان سعودی، جمهوری آفریقای مرکزی، چین و لیبیا می باشند. گزارش با نام آزادی ها در جهان سال 2021 دموکراسی در محاصره در صحیفه فریدم هاوس در اینترنت نشر شده است. مسئولین نوشتند که گزارش پورا درباره وضع تاجیکستان در فرصت های نزدیک در همین جا نشر می شود و انتظار می رود که وضع تاجیکستان با نظرداشت انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی این کشور در سال 2020، رسیدگی مقامات این کشور به بحران پاندمی و نیازهای اهالی و مسائل دیگری مربوط به آزادی های سیاسی تحقیق و ارزیابی شوند. در گزارش سال 2020 این سازمان گفته شده است که رژیم خودکامه پرزیدنت امام علی رحمان که کشور را از سال 1992 رهبری میکند، آزادی های سیاسی و شهروندی را به تدریج محدود کرده است. گزارش میگوید اپوزیسیون سیاسی از معرکه های فشار و سرکوب چند سال اخیر آسیب دیده، مقامات آزادی و فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید قرار دادند. ثروت و قدرت هرچی بیشتر در دست پرزیدنت و اعضای آیلش تمرکز مییابد، آمده است در گزارش فریدم هاوس در سال 2020. فریدم هاوس میگوید پاندمی کرونا ویروس، نامعینی های اقتصادی و نزاها در سراسر جهان باعث کاهش آزادی ها شدند. این سازمان در گزارش خود که 3 مارس نشر شد میگوید شمار کشورهایی که به گروه دولت های ناآزاد شامل شدند در 15 سال اخیر در بلندترین سطح قرار گرفت. مثلا قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهای یاد شدند که در بخش آزادی های سیاسی و مدنی بسیار چیز را از دست دادند. مکدونیای شمالی برعکس از کشورهایی است که با بلندترین نشاندادهای آزادی دست یافته است. گزارش میگوید که سال 2020 حامیان دموکراسی در مقابل دشمنان خودکامه‌شان خیلی عقب نشینی کردند و توازن بین المللی به فایده ظلم و ستم بود. گزارش میگوید رهبران کشورها برای سرکوب رقیبان و مخالفان هرچی بیشتر از نیرو استفاده کردند. گاه‌ها با سوء استفاده از مسائل صحتی عمومی به حکم‌های سنگین زندان، شکنجه و کشتار دست می‌زدند. در قرقیزستان انتخابات پرتقلب ماه اکتبر باعث اعتراض‌ها، سرنگونی حکومت و استعفای پرزیدنت شد. فریدم هاوس میگوید پرزیدنت نوی قرقیزستان صادر جباروف که از اتاق زندان به کرسی پرزیدنتی نشست، کنستیتوسیون نوی کشور را تهیه کرده که نظام سیاسی قرقیزستان را شبیه به رژیم‌های خودکامه همسایه‌اش تغییر می‌دهد. بلاروس با کاهش نوبتی آزادی‌ها روبرو شد و رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو که مردم استعفای او را طلب می‌کردند، با خشونت نسبت اعتراضگران دست زد. با اطلاع سازمان ملل متحد در اعتراض‌های بعدی انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست بلاروس 30,000 نفر بازداشت شدند. گزارش میگوید شمار کشته شده دیگرها مورد شکنجه قرار گرفتند. فریدم هاوس میگوید انتخابات پرمشکل دیگر در منطقه به روسیه ربط میگیرد. رفرندومی تقلب شده همکنون امکانی تا سال 2036 در سر قدرت باقی ماندن پرزیدنت ولادیمیر پوتین را فراهم میکند. عین زمان گزارش انتخابات پارلمانی سال 2020 گرجستان دیگر کشوری سابق شوروی را نسبتاً آزاد ولی ناکامل نامیده است. گزارش میگوید در اوکراین برنامه اصلاحات پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در مقابل پاندمی و فساد سیاسی آسیب دید و یک بحران کنستیتوسیونی به بار آورد. درباره وضع در ارمنستان گزارش فریدم هاوس میگوید نخست وزیر نیکول پاشینیان توانست که در انجام اصلاحات به پیشرفت دست یابد، ولی مغلوبیت این کشور در جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلبی قره‌باغ کوهی سازش در حکومت را از بین برد. محققان فریدم هاوس بعضی نقاط دیگر جهان را هم ارزیابی کردند. از جمله ایران برای سنسور گزارش‌های مستقل درباره وضع پاندمی کرونا ویروس در کشور و هم عین چنین کار به هنگام سقوط دادن هواپیمای مسافربر اوکراینی و مرگ 176 سرنشینش در ماه نوامبر سال 2019 انتقاد شده است. چین در این گزارش برای پخش خبرهای غیر واقعی درباره کرونا ویروس و جاری کردن سنسور به خاطر پنهان کردن پیدایش ویروس در آغاز بحران بهداشتی سرزنی شده است. اینچنین این کشور برای سرکوب اعتراضگران دموکراتی در هنگ کنگ انتقاد می شود. فریدم هاوس اینچنین با وضع سیاسی خود ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده گفته است سابق پرزیدنت دونالد ترامپ آشکارا تلاش کرد که مغلوبیت خود را در انتخابات ماه نوامبر با راه‌های غیرقانونی بیکار کند و با این کارش ازدحام مسلح را به خراب کردن جریان تصدیق نتیجه های انتخابات در کنگره تحریک داد. تحقیقات حامیان حقوق آمریکایی میگوید که ترامپ در دوام 4 سال ریاست جمهوریش جنایت های ماموری مقامات را بخشیده به آنها چشم می پوشید، از مسئولیت برای کوتاهی های خود فرار و افرادگراهای نجات پرست را تشویق می کرد. گزارش میگوید که برای اصلاح آسیبی در دوره ترامپ رسانیده شده به قبول حقوق و آزادی ها در ایالات متحده آمریکا اقدام و اصلاحات به تدریج و جدی لازم می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
از امضای سازش صلح میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. توافقنامه آوردن صلح در افغانستان نه صلح آورد و نه خشونت را کاهش داد. هر دو طرف یکدیگر را برای اجرا نکردن بندهای آن متهم میکنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. پس از امضای سازشنامه در روز 29 فوریه سال گذشته در شهر دوحه قطر هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشد، اما تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و کشتار هدفمندانه فعالان مدنی و خبرنگاران در این کشور افزایش یافت. هدف اساسی سازشنامه پایان دادن به جنگ افغانستان و دست یافتن به توافق سیاسی بود، اما آن هنوز عملی نشده است. هرچند همه جزئیات سازشنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، طبق آن باید همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، زندانیان طالبان آزاد شوند و رهبران این گروه از روی خط سیاهی سازمان ملل بیرون کرده شوند. همچنین طالبان با قطع رابطه های خود با گروه های تندرو خارجی از جمله القاعده مانع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان وظیفه دار شده بودند. اما دو طرف تا کدام اندازه به عهده‌داری های خود عمل کردند؟ هرچند حکومت دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا حدود 12,000 سرباز کشورش را از افغانستان بیرون کرد، ماموریت جو بایدن میگوید پس از ارزیابی سازشنامه در این مورد تصمیم میگیرد. گروه طالبان میگوید بیشتری بندهای سازشنامه اجرا شده است. در زمان امضای سند امید به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به تدریج رو به کاهش نهاد. حکومت افغانستان میگوید 5400 زندانی طالبان را برای نشان دادن حسن نیت و اینکه طالبان به جنگ پایان دهند آزاد کرد، اما این گروه هیچ قدم مثبتی برای صلح نبرداشته است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید طالبان در برابر شکستن عهدشان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه رابطه شان را با گروه های دیگری تروریستی قطع کردند و برخلاف سالهای گذشته در زمستان امسال هم جنگ را کاهش ندادند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیوی آزادی گفت پس از امضای سازشنامه هیچ بندی توافقنامه از سوی آنها پایمال نشده است. یکی از نقطه های مهم سازشنامه کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغان ها بود. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید طالبان به عهده‌داری های خود در زمینه کاهش خشونت و پیشرفت گفتگوهای صلح عمل نکردند. اما محمد نعیم، سخنگوی طالبان، میگوید حکومت زندانیان این گروه را پس از 6 ماه توقف آزاد کرد، بنابر این گفتگوها با تأخیر آغاز شد. اما یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش فاش شود به رادیوی آزادی گفت طالبان پس از امضای سازشنامه حمله های مرگبار را در کندوز، اروزگان، هلمند و قندهار انجام دادند، اما شکست خوردند. به گفته منبع طالبان همچنین شماری از مرکزهای نظامی را در قندهار، ننگرهار، پروان، باغدیز و کندوز هدف قرار دادند. هرچند حکومت و طالبان شماره دقیق تلفات را در صفحه‌های خود نمی‌گویند، این سال برای غیر نظامیان سال خونی نبود. هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه خود نوشت سال گذشته در افغانستان 3035 غیر نظامی کشته و 5758 نفر زخمی شده اند. سازمان ملل متحد گروه طالبان را مسئول بیشترین تلفات می داند، اما این گروه آن را رد می کند. در برابر این در 5 ماه گذشته قتل های هدفمند در شهرهای کلان از جمله کابل شدت یافت و خبرنگاران و فعالان جامعه شهروندی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، در یک سال گذشته 11 خبرنگار و کارمندی رسانه کشته شدند که مسئولیت قتل آنها را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اتحاد اروپا، امریکا و حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این کشتارها دانستند. طالبان این ادعاها را رد کردند. با وجود این، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر از طالبان خواسته است با گفتگوی صلح حاضر شوند.
خزم سوخت من بخون خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در روی جهان ما ندانم جهان چیست، فرزند زمان ما ندانم زمان چیست، پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان چیست، تا پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم
این قندیل های ترکی را دو سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در شهر کلاب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلاب را به دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلاب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلاب گفتند روزی نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
تو دیدم 3 میلیون 800 قبول رفتی سر. هر گوم گفتم مکتوب اگر سودی سودی از اونجا گیا. او. هر کس سودی سودی دادن معامله چیکاریم؟ نگی بود هم خیلی چیز همیشه. نگ شرطم هم نداشتم. و شرطم هم بیکرد. اما اساس شمید دوک ما پرداخت ایجا میشید.
اما اردگان فرهاد، رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده، رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلاب با درخواست شمویم به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایش شده به کلاب رسانده شده بود. حالا در کلاب از این 300 عددی که فرمایش شده بود 176 دانه آن نصب شده است. قادر ولی زاده شهردار کلاب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده استیم که حساب بر زیادی قسمی درآمد بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
شهردار کلاب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه مینگرند. بهردین سنگیمدوف یک کارشناس جوان میگوید در حالی که قرضداری معاش در بعضی اداره های بودجتی دیده میشود، هیچ باور نمیکند که این قدر مبلغ کلان را خود شهرداری پرداخت کند.
در حالی که حکومت شهر یا که
حکومت نویان نمیتونه قدرت اینا داره هو معاش آموزگاران یا دیگر اداره ها را سر وقت پرداخت کنه، چی ضرورت داره خریداری همین گونه تجهیزات هایی که ناقدر مدت طولانی مثال استفاده می‌کنند.
حالا بحث نه تنها در پرداخت نشدن پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم می‌رود. 588 هزار سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این دو سال 800 هزار سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان سیوم به حساب می‌رود، کارشناسان می‌گویند که با چنین قرض‌ها در درونش می‌شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که به کلا وارد شده است، 176 تای آن شبانه شهر را روشنایی می‌کند، اما باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، نرزالله لطیف هستم با مجله جهانی ورزش در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. برنامه را با مهمترین اخبار ورزشی آغاز میکنیم. رهبری کمیته تدارکات المپیادهی توکیو طرفداری برگزاری بازی ها با تماشابینان است. بازی های تابستانه المپی و پارالمپی در توکیو صرف نظر از وضع پاندمی کرونا ویروس باید در حضور تماشابینان در منبرها برگزار شود. در این باره رهبری کمیته تدارکات بازی ها سیکو هاشیموتو در مصاحبه با روزنامه های ژاپنی اساخی و یومیوری خبر داد. وقتی که من درباره سناریوی بدون تماشابینان فکر میکنم، در حالی که آنها با مسابقه های دیگر راه داده میشوند، پس پندیشه من ورزشکاران البته تصورات پیدا خواهند کرد که چرا تنها المپیاده و پارا المپیاده باید بدون تماشابینان برگزار شود، گفت او. همزمان هاشیموتو روشن کرد که چنین وریانت پیشنهاد کرده نمی شود، اما باقیده ای وی ضرور است که چاره های زیدی پنشوی کرونا ویروس اندیشته شود. در ملاقات رهبریت کمیته بین المللی المپی، کمیته بین المللی پارا المپی، نمایندگان حکومت ژاپن، ماموریت توکیو و کمیته تدارکات بازی ها که در شکل ویدیویی صورت می گیرد، امکان قبول تماشابینان به مسابقه در دایره المپیاد تابستانه در توکیو بررسی می شود. اتحاد تکواندو آسیا سنه نوی برگزاری مسابقه انتخابی با بازی های المپی توکیو 2020 را اعلان کرد. مسابقه در شهر امانی اردن روزهای 21 و 22 می برگزار خواهد شد. تا این زمان برگزاری مسابقه روزهای 14 و 15 می در نقشه بود. مسابقه تکواندو در بازی های المپی از روی 8 وزن، 4 وزن میانی مردان و 4 وزن میانی بانوان صورت می گیرد و از تمام جهان همگی 128 ورزشکار امکان اشتراک در بازی ها را دارند. راه خط به بازی های المپی در نمادی تکواندو با دو راه تقسیم کرده می شود. مسابقه های انتخابی و ردبندی جهانی. طریق ردبندی جهانی 40 راه خط، 5 راه خط در هر وزن، طریق سلسله گرند سلم 8 راه خط جدا می گردد. 72 راه خط دیگر را ورزشکاران در مسابقه های انتخابی قاروی جای های یکم و دومی هر وزن به دست می آورند. تیم منتخبی تاجیکستان آید به تکواندو برای دریافت راحت تلاش می کند. از جمله سه عضوی دسته منتخب مهرو حلیموا، مونیسا آیمتوا و محمد حسن شامحمدوف از جمله آنهایند. مهرو حلیموا به رادیوی آزادی گفت:
می دانم که با کدام درجه من باید تیاری بینم که با بازی های المپی راحت گیرم. همه کوشش را به خرج می دهم که با آنجا راحت گیرم و در آنجا پیروز شوم.
پهلوانان بزرگسال تاجیک باشند، در همین حال به مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند. تاجیکستان را در این مسابقه 14 ورزشگر، 13 مرد و یک زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی اشتراک 516 ورزشگر از 73 کشور 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان ابو مسلم قیمزاده، شهباز سعید ابرارف هر دو در وزن تا 60 کیلو، بهرام صوفیف، علی جان سفرعلیف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادوف، حق نظر نظرف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کمران شاهی استاپیریان، امیرجان نسیم جان هر دو در وزن تا 90 کیلو، سید جلال سعیدف، منصور رحمان هر دو در وزن 100 کیلو، تیمور رحیموف و شکرممت میرممدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد تنها یک نفر از تاجیکستان شاهیده قلندرو در وزن تا 63 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران اینچنین صاحبی امتیازهای اولمپی می شوند. فعلا در بین ورزشکاران تاجیک در ردبندی اولمپی سامان محمد بیکف نتیجه خوبتر را به دست آورده است. او در وزن تا 73 کیلو با 3290 امتیاز در مقام 15 هم قرار دارد. سامان به رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان برداشتم. ما ان شاء الله میفرم که در المپیک ایگر بگیریم در توکیو 2020.
پهلوان دیگری تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین بیش از 100 کیلو با 2611 امتیاز جای 21 را کسب کرده است. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو با 2796 امتیاز در جای 24 می باشد. کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با 2174 امتیاز جای 25 را از آن خود کرده است. این چهار ورزشکاری تاجیک امکانی خوبی به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپی در توکیو را دارند. کمانوران تاجیک در مسابقه بین المللی در تاشکند دو مدال به دست آوردند. آنها که در سبقت دسته هم میانی مردان و هم میانی زنان مقام دوم را کسب کردند، دو مدال نقره گرفتند. جای اول را میزبانان ورزشکاران ازبکستان صاحب شدند. جای سوم نصیب دسته قرغیزستان گردید. به هیئت تیمی بانوان تاجیکستان موزونا عظیموا، فیروزه زوبایدوا و فیروزه دولتوا شامل بودند. دسته مردان از انوشیروان رحیمی، امید رحمانوف و عبدالغفار رستموف عبارت بود. همکنون کمانوران تاجیک به جام جهانی که از سه مرحله عبارت است آمادگی می‌بینند. کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهان را لغو کرده بود. این مسابقه امسال به نقشه گرفته شده است. مرحله اولی آن اواخر ماه اپریل در گواتیمالا، مرحله دوم نیمه دوم ماه می در شانهای چین و مرحله سوم اواخر ماه ایون در پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشکاران در مسابقه های انتخابی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش خواهند کرد. حالا صحبت داریم با مهمونی برنامه امون نرگیس نبی و مربی معروفی کمانوری.
با اندیشه شما برای رشد کمانوری در تاجیکستان فعلا چی کارها رو باید به ثبوت رساند؟
به فکر من برای پیشروی کمانوری اومان در تاجیکستان پیش از همه مبلغ لازم است. اگر ما مبلغ داشته باشیم هم بیشتر در خود جمهوری مسابقه گذراندن می توانیم، هم برای نورسون هم برای کلانسولون و البته بهتر در مسابقه های بین المللی برآمد کردن می توانیم.
بغیر از سرمایه گذاری، بغیر از مبلغ، باز برای رشد کمانوری چی تدبیرها باید اندیشید؟
بعد از حادثه‌هایی که در تاجیکستان شده گذشته بودن، بسیار مربیگان بهترین از تاجیکستان رفته بودن. حالا در تاجیکستان در شهر دوشنبه فقط 4 نفر مربی کار میکنند، در ولایت سوخت هم 2 نفر کار میکنند. خرسندی‌آور است که در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان کافیدره ناو، کافیدره تیراندازی و کمانواری 3 جوان داریم. اینها فاطمه و زهرا تاغویوه و سفر و گلرو، و امیدوار هستیم که آنها مربی های جوان تیار می شوند. به فکر من نرسیدنی اساسا مربیگان، ترینر ها.
در باره اون ورزشکارانی که مثال زبونی سارستان و نورنی سارستان و آنهایی که این نمود رو مشهور کردند و این نمود آنها رو مشهور کرده است، امروز آنها با فدراسیون ارتباط ندارند.
البته گفتنی هستم که ما هم با سابق چمپیونی جهان زبین سورستان و اون کس در فدراسیون ما هستن، اون کس با ما بسیار کمک میرسونن، ما با اون کس علاقه داریم. و هم نورین سورستان و گوهر عجب و لولا ولی خجب و حالان که اونها دور هم باشن، یاردمی اونها خیلی و خیلی با ما میرسد.
بخیر از شهر دوشنبه، کمانوری باز در کدام شهر و نواحی کشور امروز براه مانده شده است؟
البته ما میخواستیم که هرچی زیادتر در هم ناحیه ها و هم در شهرکوی که در تابعه جمهوری امون هستند کمانواری هم باشد، لیکن از سبب نرسیدنی لوازمات تکنیکی این کمان ها تیر ها ما نمیتوانیم که مکتبی نو کشویم. حاضر در خود دوشنبه 3 مکتب هست و در ولایت سوخت مکتبی که زمین سورستان و دوران در اونجا اونها مشق میکنند.
بندیشه شما در آینده نزدیک به مثل زبونی سورستان و از بین دختران تاجیک قهرمان ها به میان می آیند؟
البته ما با این بواری کلون داریم، ما ترینران و علاقه دختران نوراز امسال مهارت خود رو نشون دادن. اینها سیفولوی و مدینه، تاغوی و فاطمه و زهرا و بسیاری بسیاری ها که حاضر خورسندی آور است که در هر یک مسابقه هایی که ما میگذارونیم در خود جمهوری همون روز تا روز کمانوار دختران زیاد شدن و نتیجه اونها هم خیلی خوب است.
شما که در بسیار مسابقات بین المللی شرکت کرده اید، از جمله در بازی های المپی، گفته می توانید که همین نوع ورزش در کشورهای اسلامی و مسلمانی در کجا بیشتر رشد کرده است؟
عموماً حضور کمانواری خیلی ترقی کرده استود است، برای اینکه این یکی از نمودهای بهترین است و بسیارتر بیشتر با این نمود زنها، دخترها مشق میکنند. در مملکت‌های اسلامی چخل که ما در بازی اسلامی شرکت کردیم، قریب 11 دولتی که حضور کمانوار دختران بهترین دارند در این مسابقه شرکت ورزیده بودند. و به فکر من از مملکت‌های اسلامی دسته‌های ایران، عراق یکی از بهترین ها هستند.
تشکر زیاد.
میمونی برنامه ما نرگس نبی و مربی معروفی کمانوری بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تاجیکستان را مکان برگزاری مسابقه مرکزانیده شده جام AFC 2021 در گروه F تصدیق کرد که در آن نایب قهرمان کشور باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند اشتراک خواهد کرد. در مرحله گروهی جام AFC 2021 در منطقه مرکزی در گروه F رقیبان خوجند باشگاه های AGMK یونسف ازبکستان، التین اسری ترکمنستان و آلای قرغزستان خواهند بود. مرحله گروهی جام AFC 2021 در شکل متمرکز از 14 تا 20 می در یک دوره برگزار می شود. مسابقه مرکزانیده شده جام AFC 2021 در گروه ای از 14 تا 20 می در بیشکک دایر می گردد که در آن برنده فعلی جام تاجیکستان دسته روشنی کلوب با قهرمان قرغزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان اهل رقابت خواهد کرد. غالبان مرحله گروهی منطقه مرکزی جام AFC 2021 در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آگوست برگزار می شوند هنرنمایی می کنند. باید گفت که اگر باشگاه اگیمکا به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC 2021 راه یابد، ازبکستان را در جام AFC 2021 دسته نصف قرشی نمایندگی میکند. اگر اگیمکا نتواند به دور گروهی مسابقه اساسی باشگاهی آسیا راه پیدا نماید، آنگاه در جام AFC 2021 شرکت می‌ورزد. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
ماموریت فرودگاه خوجند میگوید 7 میلیون سامانی ضرر و 70% کارمندانش را بر رخصتی بیمزد فرستاده است. سبب محدودیت های پاندمی. پلیس رهبری باشگاه فوتبال بارسلونا را برای بر هدر خرج کردن 1 میلیون یورو حبس کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
تاجیکستان واکسین استرازنیکا را که باید طبق مکانیزم کوواکس قبول نماید، الکی تصدیق کرد. در این باره نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی، به خبرنگاران اطلاع داد. به تاکید جعفرف، واکسین مذکور ماه جاری به تاجیکستان وارد می شود. تاجیکستان واکسین کرونا ویروس را تصدیق کرد و آن باید طبق مکانیزم کوواکس گرفته شود. این استرازنیکا است و ماه مد 732 هزار وایه آن به تاجیکستان وارد می شود. فعلا جانب تاجیکستان شرطنامه را امضا کرده و استحصال کننده فرستاده است، گفت جعفروف. و گفت که استحصال کننده اساسی واکسین استرازنیکا در بریتانیای کبیر جایگیر است، اما آن را در کارخانه های هندوستان و کره جنوبی که سازشنامه امضا شده جانب تاجیکستان به آنجا فرستاده می شود نیز استحصال می کنند. بانک جهانی به تاجیکستان برای خرید واکسن 8 میلیون دلار اختصاص می دهد. نوروز جعفروف می گوید در مورد انتقال و نگهداری واکسن مشکل پیش نمی آید، زیرا واسطه های نقلیات برای انتقال و همچنین مکان نگهداری آن الکی آماده شده است. به گفته وی، حالا در تاجیکستان روی خط شخصان ترتیب داده می شود که اولین شده بر ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. این مقام وزارت تندرستی گفت در دایره مکانیزم کوواکس امکانی 20% اهالی کشور به نقشه گرفته شده است. نخست گروه آسیب پذیر که به آنها شهروندان از 70 سال بالا، کارمندان ساحه تندرستی، کارمندان گمرک و نیروهای مرزی شاملند، ام می گیرند. با گفته وی، در مرحله دوم افراد از 60 سال بالا، بعد از آن سنشان از 50 سال بالا ام کرده می شوند. باقی مانده 42% اهالی با دیگر داروهایی که تاجیکستان آن را دسترس می کند ام خواهند شد. قبلا وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده ضمن نشست مطبوعاتی گفته بود که در مسئله دسترس کردن واکسن ساختی روسی سپوتنیک، حالا نمایندگان هر دو کشور مشورت ها برگزار می کنند و به احتمال زیاد این واکسن نیز به تاجیکستان وارد می شود. گاز مایع در نقطه های فروش سوزشواری پایتخت تاجیکستان از آغاز سال روان قریب به اندازه 12.5% قیمت شد. یک لیتر نرخ این سوزشواری ماشین امروز 4.5 سومان نرخ دارد و این هم در حالی است که اول سال روان آن با ارزش 4 سومان فروخته می شد. سرعت نسبتاً بلند بالا روی نرخ آن طی دو هفته اخیر صورت گرفته، شاید این جریان من بعد نیز ادامه یابد. فروشندگان گاز مایع سبب بالا روی نرخ آن را افزایش ارزش یک لخت آن در کشورهای صادرکننده معنی داد میکنند. در خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان قید میکنند که با تحقیق و معین کردن مسئله تا کدام اندازه اساسناک بودن بالا روی نرخ گاز مایع مشغولند. موافق معلومات آماری، امروز در تاجیکستان زیاده از 60% نقلات اتومبیلی به صفت سوزشواری از گاز مایع استفاده میکنند. ریاست منطقوی گمرک ولایت سغد از آشکار و نگهداری نزدیک به 100 اتومبیل تمغه گوناگون سبوگرام خبر داد که واردات آنها به قلمرو تاجیکستان منع شده است. سال استحصال این ماشین‌ها تا 2005 بوده. موافق قرار حکومت، واردات چنین ماشین‌های کهنه به قلمرو تاجیکستان منع شده است. احمد جان بابایف، معاون یکم صدر ریاست خدمات گمرک در سغد، صد گفت 100 عدد نقلات سبوگرام را سال گذشته هنگام وارد نمودن به مرز تاجیکستان بازداشت کرده و تا به حال در انبار نگاه می‌دارند. به گفته او، واسطه‌های نقلاتی که به بیرون مرز تاجیکستان برآورده نمی‌شوند، طبق طلبات نظام گمرکی با عریضه خود صاحب ملک و اجازه او از جانب مقامات گمرک نابود کرده می‌شوند. در این حالت همچون قسم احتیاطی به رسمیت دراری‌اش را تامین کرده، پرداخت‌های گمرکی‌اش را باید صاحب ملک سپارد. در اساس قرار حکومت تاجیکستان، شروع از سال 2018 واردات ماشین‌های استحصالشان تا سال 2005 به قلمرو کشور منع شده است. در صورتی که از وارد شوی چنین نمود نقلات جلوگیری می‌شود، مقامات گمرک در انبارهای مخصوص آن را نگه می‌دارند و در حالت ضروری و با اجازه خود صاحب ماشین‌ها با صادرات یا خود ری اکسپورت کرده می‌شوند. هنرمند آمریکایی آنجلینا جولی رسم مناره مسجد القطبیه متعلق به سروزیر پیشین بریتانیا وینستون چرچیل را 11.5 میلیون دلار فروخته است. در این باره سامانه مزایده چریست خبر می‌دهد. قیمت ابتدایی رسم 3 میلیون دلار بود، اما در مزایده قیمت آن بالا رفت. نام خریدار عکس رسانه‌ای نشده است. مناره مسجد القطبیه یکی از 500 رسم چرچیل است که وی در زمان جنگ دوم جهانی کشیده است. چرچیل آن رسم را در مراکش کشیده و به پرزیدنت وقتی ایالات متحده فرانکلین روزولت تقدیم کرده است. سال 2011 برد پیت، هنرمند دیگر آمریکایی، رسم را خریده به آنجلینا جولی تقدیم کرد. پیت و جولی سال 2016 از همدیگر جدا شدند. جولی شرح نداد است که چرا رسم چرچیل را فروخته است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. ماموریت فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند مرکز ولایت سغد میگوید که بسته شدن مرزها و کاهش پروازها بین تاجیکستان و کشورهای دیگر در تقریبا یک سال اخیر بر ضررشان انجامید و حالا منتظری هرچی زود باز شدنی راه‌ها هستند. در گذشته از فرودگاه خوجند اساساً به شهرهای گوناگون روسیه پروازهای هواپیماها صورت می‌گرفت. حالا بین تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کند و اکثراً آن از شهرهای روسیه به دوشنبه در نظر گرفته شده است. مقامات تاجیکستان همواره میگویند هنوز تابستان سال گذشته برای شروع پروازهای دائمی با روسیه رضایت داده بودند، ولی هنوز از مسکو پاسخی مثبت نگرفتند. این در حالی است که روسیه با چند کشور از جمله قرقیزستان همسایه تاجیکستان پروازهای دائمی را به راه مانده است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند آخری هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی گفتند که سال گذشته از 2600 پرواز نقشوی از جانب شرکت‌های هواپیمایی روسیه و چین، ترکیه و تاجیکستان کمی بیشتر از 600 پرواز صورت گرفته است و بس. این وضعیت به قول آنها به فرودگاه تقریبا 7 میلیون سومانی نزدیک به 700 هزار دلار ضرر رسانیده است. شرکت مجبور شده است زیاده از 70% کارگران را به رخصتی بیمزد فرستد و از زیردستان 1 میلیون و 90 هزار سومانی مزد معاش قرضدار شده است. قربان‌علی علی مردان، رئیس فرودگاهی بین‌المللی شهر خوجند، در یک نشست خبری در شهر خوجند گفت:
در ماهش مای بسیار اوکر را دادم میبرا بود روز 23 فیلر ماهش مای انام را دادم اما خیلی را دادم باید خیلی این اقصد الله ازمان باید ماهش را دادم.
قبل از این کمیته انداز تاجیکستان گفته بود سالهای اخیر با فرودگاه‌ها در زمینه سپردن انداز مشکل نداشت، اما امسال فرودگاه بین‌المللی خوجند بیش از 16 میلیون سومانی قرضدار شده است. فرودگاه همچنان از بانک اروپایی تجدید و رشد بیش از 4 میلیون سومانی و از استفاده برق و خدمات کمونالی زیاده از 1 میلیون سومانی قرضدار است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی خوجند میگویند پاندمی کرونا ویروس نه تنها باعث به کم شدن پروازها و زیان مالی شد، بلکه 4 همکارشان را نیز از بین آنها را برد. یکی از فوتیدگان از کرونا ویروس معاونی سرطبیبی فرودگاه بوده است. قربان علی علی مردان رئیس فرودگاه میگوید حالا در فرودگاه شهر خوجند امید دارند پروازهای دائمی هواپیماها هر چه زود از سر گرفته می شود و تاکید دارند که آنها به قبول و گسل مسافران آماده‌اند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن مواردهای گرفتاری به بیماری همگیر خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی همچنان باقی است. بعضی از ساکنان می‌پرسند در صورتی که در کشور کرونا ویروس نمانده است، روسیه در مسئله اثرگیری پروازها چرا استحاله می‌کند؟ جانب روسیه گفته است به زودی یک هیئت متخصصانش را به تاجیکستان می‌فرستد تا وضعی وابسته به بیماری همگیر را از نزدیک ببیند. حدود 70% پروازهایی که از فرودگاه‌های تاجیکستان انجام داده می‌شود به روسیه راست می‌آید. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را می‌شنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. پلیس اسپانیا خوسپ ماریو بارتومئو پرزیدنت سابق باشگاه فوتبال بارسلونا را بازداشت کرد. او در مرکز یک ماجرای مربوط به رشوه‌خوری قرار گرفت. به نوشته رسانه‌ها او پول‌های باشگاه فوتبال را به مقصدهای شخصی خود خرج کرده است. خوسپ ماریو بارتومئو پرزیدنت سابق باشگاه فوتبال بارسلونا روز دوشنبه پس از آن که پلیس کاتالونیا اداره باشگاه فوتبال را کافتکاپ کرد بازداشت شد. اسکار گراو رهبری باشگاه و رامان گومز حقوقشناسی تیم نیز به اداره پلیس رفتند. او را بعداً آزاد کردند ولی او عهده‌دار شد به دادگاه حاضر شود. سبب این بازداشت ماجرای پر سر و صدایی به اصطلاح برسگید شد که به آبروی رهبران تیم فوتبال لطمه وارد کرد. شبکه رادیویی کدن سر ماه فوریه سال گذشته در باره یک سازشنامه باشگاه فوتبالی بارسلونا با شرکت آیس ری ونچرز گزارش داد. هدف از این سازشنامه به گفته خبرنگاران بالا بردن آبروی خود بارتومئو پرزیدنت باشگاه فوتبال و برعکس به آبرو ساختن منتقدان او از جمله فوتبالبازان لیانل مسی و خاوی بوده است. برای این کار از بودجه تیم فوتبال 1 میلیون یورو پول جدا شده است. از این داد و ستد ناظران پلیس آگاه شدند. به گفته تفتیشات پرزیدنت سابق پولهای باشگاه بارسلونا را به منفعت شخصی خود صرف کرده است. اما ماموریت باشگاه این عیبنامه را رد می کند. چندی از اعضای شورای رهبران که از سیاست بارتومئو حمایت می کردند استعفا دادند. در نهایت خود بارتومئو نیز انتخابات نوی پرزیدنت باشگاه را منتظر نشد و با استعفا رفت. پرزیدنت نوی باشگاه بارسلونا را روز 7 مارس انتخاب می کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خود و نگهدارتان.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنم، در آنه های مهر تو مرا ز غم رها کنم. تو جسم و جان من، زمین من، زمان من، وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من، تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن تو سایه بر سرم، تو مهر و ماه و اخترم، سرود مهرت وطن به بحر و بر همه برم. وطن لوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن لوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن امید و آرزو، وطن صفای زندگی. وطن سرودی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی سیف الدین بحری الدین زاده، یک مسئول دادستان ناحیه شاهمنصور دوشنبه را که پس از عیبدار شدن به قلابی فرار کرده بود بازداشت کردند. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گفت بحری الدین زاده دو روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی این ناحیه نگهداری می شود. در کجا و در چه شرایط بازداشت شده است و یا خودش اختیاراً به مقامات تسلیم شده است معلوم نیست. دادستانی کلی تاجیکستان آخری ماهی فورال نسبت به او با اتهام قلابی در حجم بزرگ عیب اعلان کرد. یک همصحبت دیگری رادیو آزادی از مقامات تفتیشاتی با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که در 8 حالت جبردیده ها شهادت دادند که بحری الدین زاده از آنها مبلغ ستانیده است. سیف الدین بحری الدین زاده ماهی ینور یاردمچی دادستانی ناحیه شاهمنصور تعیین شد و از این پیش در دادستانی ناحیه فردوسی دوشنبه کار میکرد. به گفته مقامات نسبت به او زمان پرونده باز شد که نفری با نام دولتشاه گیایف، یک ساکن دوشنبه، با گمان طلب پاره از یک تاجر بازداشت شده است. این نفر شاهدی داده است که او با سفارش بحری الدین زاده این کار را انجام داده است. هفته گذشته نیز نسبت به منوچهر احمدزاده، پسر مظفر احمدزاده، معاون اول رئیس آژانس مبارزه با فساد که در شعبه نظارت اجرای قانونها در مورد نابالغان و جوانان در دادستانی سخت کار میکرد، پرونده جنایی باز کردند. او نیز به قلابی عیبدار شده است ولی با شرط بیرون نشدن از محل زیست در آزادی قرار دارد. نمایندگان اتحاد مخالفین در ارمنستان طلب دارند که نیکول پاشینیان سروزیر این کشور استعفا دهد و در کشور انتخابات نوی پارلمانی برگزار گردد. آنها برای بررسی این طلبهایشان خواستار ملاقات با آرمین سرگسیان پرزیدنت ارمنستان شدند. ده ها گروه مخالف پس از سازشی ارمنستان با آذربایجان برای وضعی دادن قسمت های از قره‌باغ کوهی متحد شدند و پاشینیان را به خیانت متهم میکنند. مخالفان در حال به طلبهایشان پایفشاری میکنند که چند پیش نیکول پاشینیان سردار ستاد وزارت مدافع کشور را از مقامش برکنار کرد. او آنیکا گاسپاریان را در تلاش تبادلات دولتی متهم می‌داند. مخالفان از پرزیدنت طلب دارند به سودی کنستیتوسیونی مراجعه کند و معلوم کند که تا کجا برکناری این نظامی بلندپایه قانونی بود. در ارمنستان پرزیدنت صلاحیت زیاد ندارد و کشور را سروزیر اداره می‌کند، ولی در این حال پرزیدنت حق دارد از بالای فرمان سروزیر به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعه کند. فرانسیسک پاپ روم در نزد کلیسای قدیمی در موصل عراق برای قربانیانی که در جنگ با داعش کشته شدند دعا کرد. در این شهر مسیحیان زیاد زندگی میکردند ولی گروه تندروی داعش عبادتگاه آنها را خراب و ده ها نفرشان را قتل کرد. هزاران مسیحی دیگر از عراق به کشورهای دیگر فرار کردند. پاپ روم که به عراق سفر کرد صبح 7 مرد با مسیحیان در صحن یک عبادتگاه خراب شده در ولایت نینوا ملاقات کرد. او از مسیحیان خواست که در وطن خود بمانند، چون که بیرون شدن آنها از وطن به زیانشان است. پاپ فرانسیسک رهبر روحانی کاتولیک ها یا شاخه مسیحیان جهان است که در واتیکان قرارگاه دارد. او برای 4 روز به عراق سفر کرده است. ناظران راه در تاجیکستان در 2 ماهی اخیر بیش از 7000 پیاده‌گرد را برای رعایت نکردن قاعده حرکت در راه جریمه کردند. هفته‌نامه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشته است که پیاده‌گردانی که راه‌ها را از جایهای نامعین شده عبور نموده، از گذرگاه‌های زیرزمینی، روی زمینی و چراغک‌های راهنما استفاده نکردند، 7 سامانی و 50 درهم جریمه شدند. در این مطلب گفته می‌شود که 60% صدمه های نقلیاتی با عیب پیادگردان رخ داده است. برخی از پیادگردان میگویند در اکثر راه ها چراغک ها درست کار نمی کنند و راه ها برای پیادگردان در فاصله دور جای گیرند. از این رو راهگذران مجبور به عبور راه می شوند که هیچ علامت ندارد. اما مقامات میگویند در دوشنبه 18 گذرگاه زیرزمینی ساخته شده است ولی پیادگردان کمتر از آنها استفاده می کنند. در تاجیکستان سال بیشتر از 1000 نفر بر اثر صدمه های نقلیاتی مجروح و هلاک می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادستانی حربی تاجیکستان نزدیک به 10 سرباز وزارت مدافعه را برای ویران کردن قاعده‌های آیین ناموی بازداشت کرده است. این سربازان در یک از قسم‌های حربی وزارت مدافعه در شهر وحدت خدمت می‌کردند و از روی اتهام اعلان شده به آنها از 5 تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. پیوندان برخی از سربازان بازداشت شده گفتند از عملکرد مقامان ناراضی‌اند، چون به جای فهماندن خطاگی فرزندان آنها را به بازداشتگاه بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پدر و مادر سربازان دستگیر شده می‌گویند فرزندان آنها روز 24 فوریه و یک روز بعد از عید ارتش ملی بازداشت شدند. این پیوندان روز 4 مرد قضیه را به رادیو آزادی خبر دادند و آماده بودند که صحبت ویدئویی کنند، ولی یک روز پس گفتند نمی‌خواهند شخصیتشان آشکار و نامشان ذکر شود، چون می‌ترسند که این کار قضیه فرزندانشان را مشکل تر می‌کند. یک نفر از خیشان سربازان به رادیو آزادی گفت حادثه روز 24 فوریه در قسم حربی معروف به دشبه رخ داده است. بتالیون دسانتی یا هوابرد زودعمل وزارت مدافعه که با نام قسم حربی دشبه معروف است در برآمدگاه شهر دوشنبه جایگیر است. پیوندان یک از سربازان بازداشت شده گفت همان روز بین کهنه سربازان و سربازان یک ساله جنجال شده است و کهنه سربازان نوبدار آمده سربازان یک ساله را تحقیر میکنند و کامیراهای نظارت این حالت را ثبت کرده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. در وزارت مدافعه رخ دادن چنین حادثه را رد نکردند، اما از شرح آن خودداری نمودند. در همین حال یک منبع در دادستانی حربی تاجیکستان که از قضیه آگاه است به رادیوی آزادی گفت تعداد سربازان بازداشت شده قریب 10 نفر است. این در حالی است که نزدیکان از بازداشت شدن 12 سرباز خبر می‌دادند. به گفته منبع نسبت آنها بر اساس قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی پرونده باز شده است. این ماده ویران کردن قاعده های آیین ناموی مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی در حالت نبودن تابعیت خدمتی در بین آنها را پیش بینی میکند. از روی این اتهام به سربازان از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. این چیزی است که پیوندان سربازان بازداشت شده را نگران کرده است. منابع رادیو آزادی در دادستانی حربی و هم پیوندان سربازان دستگیر شده اشاره کردند که میان سربازان نافهمی روی داده است، ولی فعلا نمیتوان دقیق گفت که روز 24 فوریه در قسم حربی دشبه چه واقعه گذشت. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان حرفی نو نیست و همه ساله خبرها از زورگویی یا ددفشین رسانه‌ای می شود. بدرفتاری با سربازان که در بعضی حالت به معیوب یا مرگ جوانان در قسمه حربی می انجامد، به گفته آگاهان یک از سببهای اصلی سرکشی اکثر نمایندگان نسل نو از خدمت در ارتش شده است. مقامات به چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند و می گویند در قسمه حربی تاجیکستان نظارت سخت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پریزیدنت رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی حمله به دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در دوشنبه محکوم کرد. حادثه روز 4 مرد هنگام تهیه گزارش درباره بالاروی نرخ بنزین در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل در شهر دوشنبه رخ داد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی روزی 5 مارس در اظهارات گفت حمله به دو خبرنگار ما در تاجیکستان که تنها کار خود را اجرا می‌کردند کلاً غیر قابل قبول است و افزود انتظار داریم که پلیس تاجیکستان حادثه را پر تفتیش میکند و ضمانت میدهد که حق خبرنگاران برای گزارش دادن آشکارا و بدون مانع حالا و در آینده رضایت شود. در همین حال ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 5 مارس به خبرگزاری از پلیس گفته است شخص حملهور را دستگیر کردند. گزارش از 4 مارس حمله به خبرنگاران رادیو آزادی هنگام تهیه گزارش در دوشنبه، هنگام تهیه گزارش درباره افزایش نرخ سوزشواری در تاجیکستان، خبرنگاران رادیو آزادی ملا رجب یوسفی و شهلا عبدالله و هدف حمله و ضرب الات قرار گرفتند. حادثه روز 4 مارس در محله 33 شهر دوشنبه و در نقطه فروش سوزشواری سارا آیل رخ داد. خبرنگاران گفتند در حالی که آنها نظر یک راننده را برای گران شدن نرخ گاز و بنزین می‌پرسیدند، یک کارمند شرکت سارا آیل قطع نوارگیری را طلب کرد و نواربردار شهلا عبدالله را به ضرب تله داده پیش راه دوربین ویدیو را گرفت. در حالی که همکار دیگری ما ملا رجب یوسفی از این عمل کرد اعتراض نموده خواست صحنه را تلفنی بنوار گیرد، این مرد حمله نمود و به جاغ او به مشت زد. کارمند نقطه سوزشواری گفته است به رضایت رهبریت خبرنگاران حق ندارند اداره آنها و نظرشان را ضبط کنند. ملا رجب یوسفی گفت در اول ما نیز گپی او را پذیرفتیم و نقطه سوزشواری را بنوار نگرفتیم. چند راننده در نزدیکی آن بودند و از گرانی نرخ بنزین شکایت داشتند. می‌خواستیم با آنها صحبت کنیم که مانع ما شدند. مرد با راننده نیز خطاب کرد که ماشینت را از اینجا بر. تشخیص پزشکان نشان داد که خبرنگار رادیو آزادی ملا رجب یوسفی از ناحیه چپ روی آسیب دیده است. پزشکان به او دستور دادند که باید 2 هفته تبابت گیرد. کارمندان رادیو آزادی در رابطه با این حادثه به وزارت کارهای داخلی شکایت کردند و فعلا ماموران ملیسه ناحیه سینا به تحقیق شروع کردند. در گذشته نیز چنین برخورد به خبرنگاران رادیو آزادی بارها رخ داده است و اعتراض شدید رهبریت رادیو و مشتریان آن را به میان آورده است.
زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در که بیدنی نمی سنگ ها چشم سازم، چشم ها را خون کنم.
Oh.
تاجیکستان در گزارش نوی فریدم هاوس با شمول ترکمنستان، کره شمالی و سومالی به گروه کشورهای بدترین ها از نظر آزادی های سیاسی و شهروندی وارد شده است. در این باره من عبدالله اشرف گزارش می دهم. سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا می گوید تاجیکستان از میان 54 دولت ناآزاد از لحاظ آزادی های سیاسی سال 2021 به فهرست 12 بدترین ها شامل شده است. کشورهای دیگر در این فهرست سوریه، اریتریا، سودان جنوبی، گوینه اکواتوریالی، عربستان سعودی، جمهوری آفریقای مرکزی، چین و لیبیا می باشند. گزارش با نام آزادی ها در جهان سال 2021 دموکراسی در محاصره در صحیفه فریدم هاوس در اینترنت نشر شده است. مسئولین نوشتند که گزارش پوره درباره وضع تاجیکستان در فرصت های نزدیک در همین جا نشر می شود و انتظار می رود که وضع تاجیکستان با نظرداشت انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی این کشور در سال 2020، رسیدگی مقامات این کشور به بحران پاندمیه و نیازهای اهالی و مسائل دیگری مربوط به آزادی های سیاسی تحقیق و ارزیابی شوند. در گزارش سال 2020 این سازمان گفته شده است که رژیم خودکامه پرزیدنت امام علی رحمان که کشور را از سال 1992 رهبری میکند آزادی های سیاسی و شهروندی را به تدریج محدود کرده است. گزارش میگوید اپوزیسیون سیاسی از معرکه های فشار و سرکوب چند سال اخیر آسیب دیده، مقامات آزادی و فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید قرار دادند. ثروت و قدرت هرچی بیشتر در دست پرزیدنت و اعضای اولیش تمرکز مییابد، آمده است در گزارش فریدم هاوس در سال 2020. فریدم هاوس میگوید پاندمی کرونا ویروس نامعینی های اقتصادی و نزاها در سراسر جهان باعث کاهش آزادی ها شدند. این سازمان در گزارش خود که 3 مارس نشر شد میگوید شمار کشورهایی که به گروهی دولت های ناآزاد شامل شدند در 15 سال اخیر در بلندترین سطح قرار گرفت. مثلا قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهای یاد شدند که در بخش آزادی های سیاسی و مدنی بسیار چیز را از دست دادند. مکدونیای شمالی برعکس از کشورهایی که به بلندترین نشاندادهای آزادی دست یافته است. گزارش میگوید که سال 2020 حامیان دموکراسی در مقابل دشمنان خودکامه‌شان خیلی عقب نشینی کردند و توازن بین المللی به فایده ظلم و ستم بود. گزارش میگوید رهبران کشورها برای سرکوب رقیبان و مخالفان هرچی بیشتر از نیرو استفاده کردند. گاه‌ها با سوء استفاده از مسائل صحتی عمومی به حکم‌های سنگین زندان، شکنجه و کشتار دست می‌زدند. در قرقیزستان انتخابات پرتقلب ماه اکتبر باعث اعتراض‌ها، سرنگونی حکومت و استعفای پرزیدنت شد. فریدم هاوس میگوید پرزیدنت نوی قرقیزستان صادر جباروف که از اتاق زندان به کرسی پرزیدنتی نشست، کنستیتوسیای نوی کشور را تهیه کرده که نظام سیاسی قرقیزستان را شبیه به رژیم‌های خودکامه همسایه‌اش تغییر می‌دهد. بلاروس با کاهشی نوبتی آزادی‌ها روبرو شد و رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو که مردم استعفای او را طلب می‌کردند به خشونت نسبت اعتراضگران دست زد. با اطلاع سازمان ملل متحد در اعتراض‌های بعدی انتخابات بحث برانگیز ماه آگوست بلاروس 30,000 نفر بازداشت شدند. گزارش میگوید شمار کشته شده دیگرها مورد شکنجه قرار گرفتند. فریدم هاوس میگوید انتخابات پرمشکل دیگر در منطقه به روسیه ربط میگیرد. رفراندومی تقلب شده همکنون امکانی تا سال 2036 در سر قدرت باقی ماندن پرزیدنت ولادیمیر پوتین را فراهم میکند. عین زمان گزارش انتخابات پارلمانی سال 2020 گرجستان دیگر کشوری سابق شوروی را نسبتاً آزاد ولی ناکامل نامیده است. گزارش میگوید در اوکراین برنامه اصلاحات پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در مقابل پاندمی و فساد سیاسی آسیب دید و یک بحران کنستیتوسیونی به بار آورد. درباره وضع در ارمنستان گزارش فریدم هاوس میگوید نخست وزیر نیکول پاشینیان توانست که در انجام اصلاحات به پیشرفت دست یابد، ولی مغلوبیت این کشور در جنگ 6 هفته‌اینه با آذربایجان بر سر منطقه جدایی طلبی قره‌باغ کوهی سازش در حکومت را از بین برد. محققان فریدم هاوس بعضی نقاط دیگر جهان را هم ارزیابی کردند. از جمله ایران برای سنسور گزارش‌های مستقل درباره وضع پاندمی کرونا ویروس در کشور و هم عین چنین کار به هنگام سقوط دادن هواپیمای مسافربر اوکراینی و مرگ 176 سرنشینش در ماه نوامبر سال 2019 انتقاد شده است. چین در این گزارش برای پخش خبرهای غیر واقعی درباره کرونا ویروس و جاری کردن سنسور به خاطر پنهان کردن پیدایش ویروس در آغاز بحران بهداشتی سرزنش شده است. اینچنین این کشور برای سرکوب اعتراضگران دموکراتی در هنگ کنگ انتقاد می شود. فریدم هاوس اینچنین به وضع سیاسی خود ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده، گفته است سابق پرزیدنت دونالد ترامپ آشکارا تلاش کرد که مغلوبیت خود را در انتخابات ماه نوامبر با راه‌های غیرقانونی بیکار کند و با این کارش ازدحام مسلح را به خراب کردن جریان تصدیق نتیجه‌های انتخابات در کنگره تحریک داد. تحقیقات حامیان حقوق آمریکایی میگوید که ترامپ در دوام 4 سال ریاست جمهوریش جنایت‌های ماموری مقامات را بخشیده به آنها چشم می‌پوشید، از مسئولیت برای کوتاهی‌های خود فرار و افرادگراهای نژاد پرست را تشویق می‌کرد. گزارش میگوید که برای اصلاح آسیبی در دوره ترامپ رسانیده شده به قبول حقوق و آزادی‌ها در ایالات متحده آمریکا، اقدام و اصلاحات به تدریج و جدی لازم می‌شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
از امضای سازش صلح میان آمریکا و طالبان یک سال گذشت. توافقنامه آوردن صلح در افغانستان نه صلح آورد و نه خشونت را کاهش داد. هر دو طرف یکدیگر را برای اجرا نکردن بندهای آن متهم میکنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ایراد میکنم. پس از امضای سازشنامه در روز 29 فوریه سال گذشته در شهر دوحه قطر هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشد، اما تلفات نیروهای امنیتی افغانستان و کشتار هدفمندانه فعالان مدنی و خبرنگاران در این کشور افزایش یافت. هدف اساسی سازشنامه پایان دادن به جنگ افغانستان و دست یافتن به توافق سیاسی بود، اما آن هنوز عملی نشده است. هرچند همه جزئیات سازشنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، طبق آن باید همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، زندانیان طالبان آزاد شوند و رهبران این گروه از روی خط سیاهی سازمان ملل بیرون کرده شوند. همچنین طالبان با قطع رابطه های خود با گروه های تندروی خارجی از جمله القاعده، مانع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان وظیفه دار شده بودند. اما دو طرف تا کدام اندازه به عهده‌داری های خود عمل کردند؟ هرچند حکومت دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین آمریکا حدود 12,000 سرباز کشورش را از افغانستان بیرون کرد، ماموریت جا بایدن میگوید پس از ارزیابی سازشنامه در این مورد تصمیم میگیرد. گروه طالبان میگوید بیشتری بندهای سازشنامه اجرا شده است. در زمان امضای سند امید به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به تدریج رو به کاهش نهاد. حکومت افغانستان میگوید 5400 زندانی طالبان را برای نشان دادن حسن نیت و اینکه طالبان به جنگ پایان دهند آزاد کرد، اما این گروه هیچ قدم مثبتی برای صلح نبرداشته است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید طالبان در برابر شکستن عهدشان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه رابطه شان را با گروه های دیگری تروریستی قطع کردند و برخلاف سالهای گذشته در زمستان امسال هم جنگ را کاهش ندادند. اما طالبان این ادعا را رد می کنند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیوی آزادی گفت پس از امضای سازشنامه هیچ بندی توافقنامه از سوی آنها پایمال نشده است. یکی از نقطه های مهمی سازشنامه کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغان ها بود. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید طالبان به عهده‌داری های خود در زمینه کاهش خشونت و پیشرفت گفتگوهای صلح عمل نکردند. اما محمد نعیم، سخنگوی طالبان، میگوید حکومت زندانیان این گروه را پس از 6 ماه توقف آزاد کرد، بنابر این گفتگوها با تاخیر آغاز شد. اما یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش فاش شود، به رادیوی آزادی گفت طالبان پس از امضای سازشنامه حمله های مرگبار را در کندوز، اوروزگان، هلمند و قندهار انجام دادند، اما شکست خوردند. به گفته منبع، طالبان همچنین شماری از مرکزهای نظامی را در قندهار، ننگرهار، پروان، باغدیز و کندوز هدف قرار دادند. هرچند حکومت و طالبان شماره دقیق تلفات را در صفحه های خود نمیگویند، این سال برای غیر نظامیان سال خونی نبود. هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه خود نوشت سال گذشته در افغانستان 3035 غیر نظامی کشته و 5758 نفر زخمی شده اند. سازمان ملل متحد گروه طالبان را مسئول بیشترین تلفات می داند، اما این گروه آن را رد می کند. در برابر این در 5 ماه گذشته قتل های هدفمند در شهرهای کلان از جمله کابل شدت یافت و خبرنگاران و فعالان جامعه شهروندی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، در یک سال گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند که مسئولیت قتل آنها را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اتحاد اروپا، امریکا و حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این کشتارها دانستند. طالبان این ادعاها را رد کردند. با وجود این، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر از طالبان خواسته است با گفتگوی صلح حاضر شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در روی جهانم ندانم جهان چیست، فرزند زمانم ندانم زمان چیست. پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم نشان چیست. تا پیر نگرده نجویم جوانی، تا خاک نگرده ندانم
این قندیل های ترکی را 2 سال پیش شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در شهر کلاب آورده نصب کرده بود. مبلغ این قندیل ها 3,847,500 سومانی را تشکیل می دهد. حتی باج گمرکی این قندیل ها تا حال پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. پرداخت نشدن پول قندیل و باج گمرکی پای حکومت شهر کلاب را به دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کشانده است. حالا مقامات در کلاب برای پرداخت پول این قندیل ها عاجز ماندند. در ریاست مالیه کلاب گفتند روزی نیست که شرکت ترکی برای گرفتن پولش به آنها مکتوب و مراجعه نکند.
توزیرم 3 میلیون 800 خزور رفته است. هر گوم بود مکتوب اگر سود جسوزی از اولاگی هست. باقی سود جسوزی دوزن معامره چکدیمو. نیکی بود همه خیلی چیز همیشید. نیک شردوم ها نداشتم. بود شردوم ها بکرد. اما اساس شمید رو ما پرداخت ایک جوم میشید.
اما اردگان فرهاد، رهبر شرکت ارتا گروپ دیستکارت LTD در یک نامه خود به عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی پرزیدنت و قربان حکیمزاده، رئیس ولایت ختلان نوشته است که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. در این نامه گفته شده است که در زمان سفر پرزیدنت به کلوب با درخواست شمویم به مقدار 300 عدد قندیل ها از ترکیه فرمایش شده به کلوب رسانده شده بود. حالا در کلاب از این 300 عددی که فرمایش شده بود 176 دانه آن نصب شده است. قادر ولیزاده شهردار کلاب گفت که تلاش میکنند از بودجه شهر این پول را پرداخت کنند.
ما تمام امکانات استفاده برده استیم که حساب بر زیادی قسمی درآمد بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است.
شهردار کلاب در حال به باوری میگوید که با مبلغ زیادتی انداز این مبلغ را پرداخت میکند، اما کارشناسان به آن به شبهه می نگرند. بهردین سنگیمدوف یک کارشناس جوان میگوید در حالی که قرضداری معاش در بعضی اداره های بودجتی دیده می شود هیچ باور نمی کند که این قدر مبلغ کلان را خود شهرداری پرداخت کند.
در حالی که حکومت شهر یا که حکومت نایه نمی تواند قدرتی نداره معاش آموزگاران یا دیگر اداره را سر وقت پرداخت کند، چی ضرورت دارد خریداری همین گونه تجهیزات هایی که نه اونقدر مدت طولانی مثال استفاده می
کنند. حالا بس نه تنها در پرداخت نشدنی پول سر قندیل هاست، بلکه در باج گمرکی آن هم می رود. 588 هزار سومانی پرداخت نشده باج به خدمات گمرک در این دو سال 800 هزار سومانی بالا رفته است. حالا یک شهری که در تاجیکستان سیوم به حساب می رود، کارشناسان می گویند که با چنین قرض ها در درونش می شود غوطه زد. حالا از 300 عدد قندیلی که به کلا وارد شده است، 176 تای آن شبانه شهر را روشنایی می کند.